نام خدا و تدریس شب جمعه توسط استاد مروی کتاب مفاتیح جلسه 20 صفحه 286 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فاعلم ان اقسام بيع الصبرة 10 ذكر المصنف بعضها منسوخا وبعضها مفهوما وجملتها انها اما ان تكون معلومة المقدار او مجهولته، فان كانت معلومة صح بيعها اجماع فبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه. مسئله هستم در رابطه با فروش جزء مشاع از یک جنس به مناسبت بیع صبره مطرح شد، جنس ریخته. عرض شد دو نکته از این مسئله باقی موند که امروز باید ذکر کنم. نکته اولین است که بیع صبره 10 نوع و 10 قسم تصور می شود که از این 10 قسم 4 قسم باطل است و 6 قسم بیع صحیح می باشد. بیان 10 قسم این است که بیع صبره به طور کلی بر 2 قسم است: تارتن صبره مقدارش معلوم است و تارتن مجهول است. این جنس ریخته ای که وجود داره تارتن مقدارش معلومه، دیدید چی بویه؟ تارتن مجهوله، نمیدونیم چقدر. هر یکی از این 2 قسم به 5 قسم تقسیم میشود. که ما بیع صبره معلومه رو 5 قسمش رو ذکر میکنیم، همین اقسام در بیع صبره مجهوله هم وجود داره. اما بیع صبره معلومه تارتن همه صبره پوخته می شود، همش رو یک جا می پوخته. این به درسته چون مدی مشخص معلوم یه قسم دوم این که جزء مشاعی از این صبره رو می فروشه، مثل یک دوم یک دهم، این هم بیع درست. قسم سوم یه مقدار مخصوصی از این صبره رو می فروشه، مثلا 5 کیلو 20 کیلو 10 کیلو، این هم صحیح. قسم چهارم تمام صبره رو می فروشه اما ملاک رو یک وزن مخصوص قرار میده. به این معنا میگه این صبره رو میفروشن هر نمیش رو به صد تومن، تمام صبره رو میفروشه هر نمیش رو به صد تومن، هر قفیزیش رو به 200 تومن. اینجا باز به درسته، چون نبی همه صبره باز معلوم است و مشخص. بعد مورد پنجم، این صبره رو می فروشن نه همه شد، هر منی شد صد تومن. حالا چند من می فروشه معلوم نیست، میگه هر چند من که میخوای بردار منی صد تومن. اینجا نبی مجهوله، نمیدونیم یک منه، دو منه، سه منه، چقدر. لذا این قسم از بیع صبره معلومه باطل میباشد. البته این بنا به قول شهید ثانی است، لیکن بعضی از علما و شهید اول در دروس این قسم رو هم صحیح می‌دونن. خب این پنج قسم صبره معلوم، بیع صبره مجهول هم مشخصا همین پنج قسم رو داره، یعنی درست به همین شکل. در بیع صبره مجهوله چهار قسمش باطل، یک قسمش درسته، و اون قسمی که درسته است این است که صبره مجهوله، یک منش رو میفروشه به صد تومن. اینجا اشکال نداره، چون مبیع مشخصه یک من، ولی چهار قسم دیگه باطله. نتیجه این که بنا به قول شهید ثانی از این ده قسم در حقیقت پنج قسم باطله و پنج قسم درست. که چهار قسم از صبره معلومه درسته، یک قسم از صبره مجهوله درسته، میشه پنج قسم. ولی بنا به قول شهید اول شش قسم بیعش درسته و چهار قسم باطل است. این نکته اول بود از این دو نکته. نکته دوم، در موردی که انسان از صبره یک وزن معلومی رو بفروشن، مثلا یه صبره هست 20 کیلوی فرد، انسان 5 کیلوشه به آقای زید فروخت. اینجا اصطلاح رو دقت کنید، علما میگن حالا چه صبره معلوم چه مجهول دیگه فرق نداره، علما میگن این بیع آیا به نحو بیع مشاع حساب میشه، بیع جزء مشاع که مثل اینه که یک چهارم این صبره رو فروخته که 20 کیلو بوده 5 کیلوش فرض کنید فروخته، این 5 کیلو جزء مشاع حساب میشه یعنی یه چهارو میشه فروخته، یا نه این بیع به نحو کلیه در معین حساب میشه. و کلیه در معین یعنی به جزء کار نداریم، 5 کیلو از این صبره مال مشتری، این میشه کلیه در معین. حالا این بیع آیا بیع مشاع است یا کلیه در معین؟ به جز کار نداریم، یک سوم میشه، یک چهارم میشه، یک دهم میشه، بی حرفا کار نداریم، 5 کیلو از این صبره مال مشتری میشه. حالا الان فرقشو میگیم مطلب واضح میشه. خب چه فرق است بین این دو؟ چه تفاوتی است بین این دو؟ میفرمایم نتیجه بین این دو قول ظاهر میشد در موردی که یه مقداری از این صبره تلف بشه. مثلا فرض کنید 10 کیلو از این صبره تلف بشه، هنوز مشتری جنسشو نگرفته، 10 کیلو از این صبره تلف شد، یه دو زیانات برداشت کن. اینجا اگر گفتیم فروش به نحو جزء مشاع بوده، اینجا این 10 کیلو از کیسه هر دو رفته، یعنی از 10 کیلوی باقی مونده یک چهارم به مشتری میدن. که میشه چقدر؟ 2.5 کیلو. پول 5 کیلو داده، جزء مشاع بوده، هر دو شریک در جنس بودن، با 10 کیلو تلف شده از جیب هر دو. این اگه جزء مشاع باشه. و اما اگر به نحو کلی در معین باشه، از اول به مشتری 5 کیلو از این صبره کلی رو مالک شد، خب حالا 10 کیلو باقیه، پس هنوز 5 کیلوی مشتری وجود داره، مشتری 5 کیلوشو میگیره میره دنبال کنه. حتی اگه 5 کیلو هم باقی مون، باز این 5 کیلو مال مشتری، چون مشتری 5 کیلو از این صبره رو به نحو کلی مالک بوده، 5 کیلو رو بر میداره میبره. این تفاوت بین این دو قول و دو تا نظریه.
حالا دیگه اون دیگه باز مطلب آخری هستش دیگه، قبل از سبز آیا چنین هست یا نیست، اون دیگه مطلب دیگه دیگه شهید ثانی نظر انتخاب نمی کنن چه آیا این بی مشا حساب میشه یا بی کلیه در معاویه، سخنی اینجا نمیده دیگه، بحث مفصلش در مکاتب خواهد آمد انشاءالله. عبارت دقت کنید، بله میفرماین وَعْلَمْ أَنَّ اَقْسَامَ بَيْعِ صُبْرَةِ عَشَرَةٌ، بدان که اقسام بیع صبره ده تا، ذکر المصنف و بعضها منطوقا، بعضی از این اقسام رو مصنف در منطوق کلام ذکر کرد و بعضی از این اقسام از مفهوم کلام مصنف استفاده می شد و جملتها همه این اقسامش اینه، انها اما ان تكون معلومه المقدار، اون صبره یا مقدارش معلومه، او مجهولته یا مجهولت المقدار، مقدار صبره معلوم نیست، یه جنس ریخته یه 100 کیلو یا 200 کیلو یا 300 کیلو مشخص نیست، فهم کند معلومه، اگر صبره معلومه باشد پنج قسمه، یکی ذکر میکنن که بیع صحیحه یا نه. خب قسم اول می فرمایند صحح بیعها اجمع، اگه همه صبره رو بفروشن بیعش درسته، این صبره 200 کیلویه میگه همه صبره 1000 تومان، خب نبی مشخصه، مقدارش هم مشخص هست، قیمتش هم مشخصه، بیع درسته. این یک قسم، و بیع جزء منها معلوم مشاع، همچنین درسته بیع جزئی از این صبره که معلوم باشد و مشاع باشد، میگه یک چهارم این صبره رو فروختم، خب اصل مقدار مشخصه، یک چهارمش هم معلومه چقدره، 50 کیلو میشه، قیمتش هم مشخصه. و بیع مقدار با بیع یک وزن مخصوص و اندازه مخصوص از این صبره هم درسته، کقفیز تشتمل علی، مثل یک قفیزی که صبره مشتمل بر این قفیز باشد، صبره معلومه دیگه، فرض اینه که میدونیم صبره 50 کیلویه، حالا 27 کیلوش انسان نیست میشه، اشکالی نداره، درست. بله مورد چهارم، و بیعها کل قفیز، و بیعها کل قفیز به کذا، همه صبره رو میفروشه با یک وزن مخصوصی، میگه این صبره که 200 کیلو هر منش به این مقدار، اینم درسته، و بیع صبره را هر قفیزش رو به این مقدار، اینم قسم چهارم درسته. اما قسم پنجم که باطله، لا بیع کل قفیز منها به کذا، نه اینکه بایع بیاد دیگه هر چقدر میخوای از این صبره و از این جنس ریخته بردار، هر من این 100 تومن، خب اینجا مبیع معلوم نیست، مبیع اینجا به دل بخواهی مشتری هسته، در صیغه عقد مشخص نشده که خلاصه چه مقدار مبیع رو میخواد مشتری برداره، بیع باطله، نه فروش هر قفیزی از این صبره را به این مقدار، این مورد پنجم بیعش باطل خواهد. این پنج قسم صبره‌ای که معلوم باشد، ول مجهولت و یبطل بیعها فی جمیع الاقسام الخمسه، اگر صبره مجهوله باشه همین پنج قسم رو داره، در تمام این پنج قسم هم بیعش باطله مگه قسم سوم، و صبره مجهوله باطل است بیع این صبره مجهوله در جمیع اقسام پنجگانه مگر قسم سوم، که قسم سوم این بود که یک مقدار مخصوص رو از این صبره بفروشه، جنس ریخته معلوم نیست چقدره، یک من از این جنس ریخته رو میفروشه، خب اینجا فروش اشکالی نداره. خب این مسئله اول بود، تمام شد. مسئله دوم، و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة، می‌فرمایند آیا تنزیل می‌شود مقدار معلوم اگر کسی اندازه مشخصی رو از یک صبره بفروشه، مثلا 5 کیلو، در هر دو صورت چه صبره معلوم باشد و چه صبره مجهول باشد، اگر اندازه مخصوص رو بفروشد آیا حمل می شود بر این که جزء مشاع است، یا بر این که مبیع همین مقدار است فل جمله، یعنی مبیع 5 کیلوی در ضمن این 200 کیلو. پس اگه مقدار مخصوص رو فروخت، آیا این مقدار مخصوص حمل میشه بر جزء معین یا نه حمل میشه بر این که مبیع همون مقدار کلیه بر معین؟ به اصطلاح فقها 5 کیلوی در ضمن 200 کیلو که میشه کلیه در ضمن معین، یا می باشد نبی همون مقدار 5 کیلو باشد در ضمن این جمله صبره. اینجا دو وجهه شهید ثانی اشاره می کنند، وجه درست کدامه؟ دلیلش رو ذکر نمی کنند. ما خارج گفتیم اشاره نمی کنند، دلیلش رو ذکر نمی کنند. اینجا دو وجه هست، می فرمایند اجود این دو وجه قول دوم هست، وجه دوم هست که این به نحو جزء مشاع نمیشه بلکه به نحو کلی بر معین میشه. خب حالا چه فرق بین این دو؟ می فرمایم و تظهر الفائده تو فی ما لو تلف بعضها، فائده ظاهر می شود در جایی که تلف می شود بعضی از این صبره. فرض کنیم صبره 200 کیلو یا 20 کیلو 100 کیلو یا 10 کیلو تلف بشه، نصفش تلف بشه مثلا. فعل الاشاعه اگر بگیم اینجا مبیع جزء مشاعه، یطلف من المبیع بالنسبه، اینجا تلف می شود از مبیع هم به نسبت. یعنی اگر 20 کیلو بوده 10 کیلو تلف شده، در حقیقت نصف اصل جنس تلف شده، نصف مبیع هم تلف شده حساب میشه. یعنی 2.5 کیلو جنس به مشتری میدهند. و علت ثانی، اما بنابر قول دوم که مبیع همون مقدار باشه، به نحو کلیه در معین باشه، جزء مشاع نباشه، یبقى المبیع ما بقی قدره، مبیع باقی میمونه تا وقتی به اندازه مبیع وجود داشته باشه. یعنی تا وقتی که صبره به حد 5 کیلو برسه، بازم مبیع بنده خدا تمامش مبیع مشتری وجود داره، میتونه بیاد جنسشو برداره بره چیزی از جیبش نرفته هست. البته این عبارت شهید ثانی رو علمی بالاتر باید بگیم، باید بگیم حتی اگه 1 کیلو از این صبره هم باقی باشه، همون 1 کیلو مال مشتری خواهد بود فقط، و بعد مشتری خیار داره، خیار تبعه سفقه. تمام شد. الثامنه تو یکفی المشاهده تو عن الوصف ولو غاب وقت الابتیاع به شرط ان یکون من ما لا یتغیر عادتا. مسئله هشتم می فرمایند ما قبلا گفتیم که مبیع باید وصفش مشخص باشه. وقتی انسان جنسی رو میخواد بخره، نگاه کنه و اوصاف اون جنس رو بدانه. این رو قبلا بیان کرد. حالا میفرمایند در بعضی از جنس ها هست که حین البیع یعنی وقت قرارداد لازم نیست انسان اون جنس رو مشاهده کنه و وصفش رو بدانه، بلکه اگر مدتی قبل هم فرض کن 6 ماه قبلا اون جنس رو دیده باشد، همون مشاهده برای بیع بعدی کافی خواهد بود. می فرمایند در دو مورد است که مشاهده قبلی کافی. یک، در جنس هایی که معمولا با گذشت زمان تغییر نمی کنند، مثل زمین مثلا، مثل آهن مثلا. هر کنه یک کسی یک اندرم تیراهن 20-16-18 داشته، دو ماه قبل انسان دیده این تیراهن رو دیده، حالا میتونه خرید و فروشش کنه بدون مشاهده، بدونی که اوصاف رو بده. یا ظروف مثلی، مثلا ظروف روی مثلا و امثالی، این یک مورد. مورد دوم، اگر جنس یه جنسی که قابل تغییر است با گذشت زمان، مدت زیادی فاصله نشده باشد، یعنی خلاصه بله عادتاً یه فاصله زمانی باشه که این جنس در اون فاصله زمانی تغییر نکرده باشه. مثلا اگه گوسفند جنسی که میخواد خرید و فروش کنه، حالا گوسفند به یک روز خیلی تغییر نمیکنه، این روز گوسفند رو دیده، حالا این روز هم مثلا خرید و فروش کنه مشکلی نداره. ولی اگر اون جنس جزء لبنیات مثلا شیر هستش یا ماست مثلا، خب ممکنه به یک روز تغییر کنه، شیر ترش بشه عرض کنم، یا ماست ترش بشه مثلا خراب بشه، رنگ شیر ببره یا ماست ترش بشه. پس بنابراین در این دو مورد فاصله زمانی اشکال نداره و انسان میتونه بدون مشاهده در حین بیع این جنس رو خرید و فروش کنه. میفرمایند حالا یکی دو تا فرع داره اینجا تو ذکر نمی کنیم، از رو میخونیم چیزی نداره. میفرمایند حالا اگر یه جنسی رو با گذشت زمان خرید، حالا در قسم اول فاصله زیاد شده، در قسم دوم کم فاصله شده، جنسی رو خرید و بعد از خریدن معلوم شد جنس تغییر کرده، فرض کنید گوسفند رو یه هفته قبل دیده بود، خرید، حالا که آورده گوسفند رو میبینه خیلی لاغر شده گوسفند، اون گوسفند یه هفته قبل نیست. میفرمایند اگر این تغییر کم و اندکی به درست بده اشکالی نداره، لیکن اگر تغییر زیاده، می فرمایند در این صورت مشتری یا شخص مغبون، خلاصه او کسی که کلا سرش رفته فرق نداره چه بایع باشه چه مشتری، اون کسی که کلا سرش رفته حق خیار داره. خب حالا مشتری که معلومه که تو کلا سرش میره، بایع اینجا چجوری کلا سرش میره؟ گوسفند بوده یه هفته قبل مال خودش بوده، گوسفند بوده لاغر بوده، حالا رفته میاره به طرف بفروشه میبینه خیلی چاق شده، هر کسی معلوم میشه حالا یه حال به قول روانشناسا انسان معمولا از اون سریزه باطنی خودش دیگه، بعد کسانی که زمین دارن یه هزار به هزار متری و بزرگن کنار خیابون بیفته و تجارتی بشه و کذا از این فازا خیلی خوب. حالا دقت کنید، پس بنابراین شخص مقبول در این مورد خیار داره چه بایع باشه چه مشتری. خب تا اینجا مسئله معلوم، وارد میشن ذکر یک مسئله ای رو که یه مقدار اختلافی هست.
و اون مسئله این است، اگر بایع و مشتری در رابطه با تغییر جنس با هم اختلاف نظر داشتن، مثلا مشتری میگه این جنس تغییر کرده، این گوسفند لاغر شده، ولی بایع میگه نه این جنس همون جنسه، تغییر نکرده. اینجا بایع و مشتری اختلاف نظر دارن، چه کن؟ یا به عبارت دیگه قاضی باید چیکار کنه؟ خب همه شما کتاب القضاء رو خونده اید، اینجا باید حساب کنیم ما باشیم و ظاهر قضیه، باید حساب کنیم ببینیم مدعی کیه و منکر چه کسی. ظاهر امر اینه که مشتری مدعی است، مدعی تغییره، میگه جنس تغییر کرده، و بایع منکر است، میگه جنس تغییر نکرده، به همون شکل اولیش باقی. خب در اینجا مدعی اگه بیانه نداشته باشه، منکر قسم میخوره، یعنی بایع قسم میخوره و حرف بایع ثابت میشه. این در صورتی است که جنس نقض پیدا کرده باشه، مشتری ادعا میکنه جنس نقض پیدا کرده. چطور؟ حالا او دیگه بحثای مختلفه، فعلا ما بحث اولیشه، میتونه بایع همون بحثای کتاب القضا خوندید، اگه قسم نخور قسم رد به مشتری میشه به حال، اونا فعلا کاری نداریم، بحث اولی ما باشیم و ظاهر امر مسئله اینه. لیکن شهید اول حرف عجیب میزنن، میفرماین در اینجا مشتری باید قسم بخوره، وقتی قسم خورد قول مشتری مقدم میشه. شهید ثانی میخوان یه جوری مسئله رو عنوان کنن که مشتری بشه منکر. تا یه قانون کلی درست بشه. لذا میفرماین به سه دلیل مشتری باید قسم بده. دلیل اول می فرماین بایع در حقیقت ادعاش اینه، میگه مشتری به این صفت مبیع علم داشته، یعنی میدونسته مبیع همین جوره گوسفند لاغر، لکن مشتری انکار میکنه، میگه نخیر من فکر میکردم گوسفند چاقه، نه به این صفت. پس مشتری شد منکر، مشتری انکار میکند علم خودش را به صفت مبیع. و ثانیه باز در اینجا بای ادعا میکند حق مشتری به مشتری رسیده است، لیکن مشتری انکار میکنه، میگه حق من به من نرسیده. پس باز مشتری در حقیقت شد منکر، انکار میکند وصول حق خودش رو گفته. اینم دلیل دو. دلیل سوم بر این که حق با مشتری است، می‌فرمایند قاعده استصحاب است. شک داریم ثمن از ملک مشتری خارج شد و رفت جیب بایه یا نه؟ تا یه ساعت قبل که ثمن ملک مشتری بود یقینا، خب الان شک داریم، یقین صادق است و شک لاحق. میایم استصحاب جاری میکنیم. اصل این است که هنوز مشتری مالک ثمن است، یعنی اصل این است که بیع واقع نشده. این یک خوب. لکن بعضی از علما فرمودند که قول بایع مقدم است. به خاطر این که ما باشیم و ظاهر امر سه تعریف که در رابطه با منکر در کتاب القضاء بیان کردیم، در اینجا در بایع صدق میکنند. لذا بایع منکر است و او قسم میخوره و حرفش ثابت میشه. یک دلیل. دلیل دومشون اصالت و عدم تغییر. ما شک داریم این جنس، این گوسفند از یه هفته قبل تغییر کرده، لاغر شده یا نه. اصل عدم تغییر. خب این یک فرض مسئله. تا اینجا حکمش معلوم شد. فرض دوم، اگر آمد و اینجا بایع وارد میدان شد و بایع گفت کلا سرم رفته، این گوسفندی که فروختن یه هفته قبل لاغر بوده ولی الان خیلی چاق شده، به ادعا کرد کلا سرش برد، در این فرض قبلی مشتری میگفت کلا سرم رفته، حالا برای اینجا حکم چیه؟ قول بایع مقدمه یا قول مشتری؟ این فرض یه مقدار حرف داره، نمیرسیم. این خب فرض اینه که هم سیغه خونده شده شک داریم، شک داریم این سیغه درست بوده.
خب خب حالا از کجا که این عقل مقدم باشه بر اون استثاء؟ حالا ما میگیم اصل بقاء ثمن است در ملک مشتری.
نه، ما میگیم چیزی که مال همون تغییر است. میگیم اصل سر ناقص.
نه، ببینید اینکه شما میگید که دلیل نمیشه. این به چه دلیل اصالت عدم تغییر مقدم باشه بر استثاب بقاء ثمن در ملک مشتری؟ اینو دلیل بیارید که این اصل بر اون اصل مقدم باشه. به چه دلیل؟ چرا این اصل رو اصل مقدم باشه؟ هر دو اصلا، این یکی استثابه، اون یکی استثابه، اینم میتونیم استثاب بگیریم، میتونیم اصل دیگه بگیریم، علایار هر دو اصل هستن. به چه دلیل اون اصل در مقام تعارض مقدم باشه بر این اصل؟ الثامنه یکفی المشاهده عن الوقت ولو غاب وقت الابتیاء. مسئله هشتم، کفایت میکند مشاهده از توصیف ولو غائب باشد جنس در وقت خریدن. یک ماه قبل این جنس رو دیده، الان وقت خریدن جنس وجود نداره، همون مشاهده قبلی از توصیف کفایت میکنه، لازم نیست دوباره توصیفش کنن بره و ببینه جنس رو مثلا. اما در دو مورد، مورد اول به شرط الا یکون من مالا، بله به شرط ان یکون من مالا یتغیر عادتا، بله به شرطی که بوده باشد. اینجا آیه کلامتر هم یاد داشت میکنم در بعضی از نسخه ها دو تا لا داره، به شرط لا یکونه من مالا یتغیر عادتا، اون لای اولی رو باید حذف کرد. به شرط هم یکونه، به شرط این که اون جنس اون مبیع از چیزایی باشد که تغییر نمی کند عادتا، از چیزایی باشد که از جنسایی باشد که تغییر نمی کند، مثل زمین و مثل ظروف، عوامی جمع آنیه و معنی ظرفه، بل حدید آهن و نحاس مس. مورد اول. مورد دوم، اولا تمضی مدت یتغیر فیها عادتا، یا اگر از چیزایی باشه که با گذشت زمان تغییر میکنه، نگذشته باشد مدتی که تغییر کند در اون مدت اون جنس عادتا. خب حالا این مدت چقدر میراث مشخص کنید؟ میفرمایند در اجناس مختلف این مدت متفاوته، یک جنس در عرض 4 ساعت خراب میشه، 4 ساعت بعدش با 4 ساعت قبلش فرق بره، یک جنس هم اگه 10 روز بمونه فرقی نمیکنه. و یختلف و اختلاف ها زیادتن و نقصانن، اختلاف پیدا میکنه جنس به اختلاف و مدت از نظر زیادی و کمی. کل پاچه هستی، یعنی اون میوه داریم که 3 ساعت بعدش با 3 ساعت قبلش متفاوته، میوه این داریم 2 روز 3 روز میمونه کاری نمیشه، و طعام مثلا یا حیوان مثلا گوسفند انصاری. فلو مضت المدت و کذالک، پس اگر مدتی بگذرد این چنین، یعنی مدتی که باعث تغییر جنس میشه، لم یصح، دیگه خرید و فروش جنس بدون توصیف درست نیست. چرا؟ لتحقق الجهاله، چون در این وقت مشتری جاهل به مبیع هستش و در مبیع شرط انسان عالم باشه بهش، به خاطر تحقق جهالتی که مترتب میشود علی تغییری امثل کالحاله، که مترتب می شود در تغییر کردن جنس از اون حالتش. چون جنس در این زمان می دونیم در حالت قبلی نیست، او حالتی که دیروز می ده رو دیدیم امروز این می ده در اون حالت نیست، جنس تغییر کرده، نمی دونیم چند درجه تغییر کرده جنس، پس مبیع ما مجهوله و مبیع مجهول رو نمی شه خرید و فروش کرد. نعم لو احتمل الامرین، بله اگر هر دو امر محتمل باشه، میوه هست پرتقال دیروز دیدید امروز شک دارید تغییر کرده یا نه، اصل عدم تغییره، بله اگر محتمل باشد هر دو امر، یعنی احتمال میدید تغییر کرده باشه، احتمال میدید تغییر نکرده باشه، صحت هست اینجا درسته، عملا به اصالت البقا، به خاطر عمل کردن به اصالت البقا، اصل بقا جنس هست به همون حالت اولیش. فا ان ظهر المخالفه، پس اگر روشن شد مخالفت جنس امروز با او وقت مشاهده، معلوم شد امروز جنس غیر از جنس 10 روز قبل بوده، به زیادتی به این که جنس بیشتر شده، گوسفند چاق شده یا نه نقصان پیدا کرده، لاغر شده. فه امکان یسیره، پس اگر اون زیادی و نقصان کم باشد، که یتسامح به مثلی عادتا، که عادتاً تسامح میکنن به مثل این مقدار، فرض کنید یه دونه گوسفند 40-50 کیلو نیم کیلو چرب شده یا نیم کیلو اضافه شده، اینو خب خیلی عرف بهش اعتنا نمیکنه، صلاح خیاره، هیچ کدوم خیار ندارن. و الا اگر تفاوت زیاده در این صورت تخیر المغبون منهما، او کسی که کلا سرش رفته مخیره، خیار داره. و هول بایه، اونی که کلا سرش رفته گاهی بایه است، این زهر زائدن، اگه معلوم بشه که این جنس بیشتر شده، یک هفته قبل گوسفند بوده مثلا 30 کیلو حالا 6-7 کیلو اضافه شده مثلا، خب اینجا کلا سر بایه میره، اینجا بایه مغبونه، میتونه فرق کنه. و مغبون مشتریز این زهر ناقصن، اگه معلوم بشه جنس و مبیع ناقص شده، خب اینجا خیار دارن هر کدام که مقبول باشن. ولو اختلفا فی تغییره، اگر بایع و مشتری اختلاف پیدا کردن در تغییر جنس، فرض کنید مشتری میگه گوسفند لاغر شده، بایع میگه نه خیر مثل همون یه هفته قبله لاغر نشده، اینجا قدم قول المشتری مع یمینه، مقدم میشود قول مشتری با این که قسم بخوره. از این عبارت میفهمیم که مشتری منکر است، الیمین علا من انکر، مشتری وقتی قسم خورد قولش مقدمه. این کان هو المدعی للتغیره، اگر مشتری ادعای تغییر رو دارد، الموجب للخیار، اون چنون تغییری که موجب خیار باشد، و بایع انکار میکند تغییر رو، مشتری میگه این جنس 6-7 کیلو کم شده، بایع میگه نخیر کم نشده. خب از این لعنه میخوام سه تا دلیل بیارم برای که مشتری منکره. دقت کردید ما گفتیم ما باشیم و ظاهر مسئله، اینجا مشتری مدعیه، آمده محکمه داره ادعا میکنه. شما یادتون هست که ما در جای خودش گفتیم که مدعی کسی است که لو ترکت ترک الخصومه، مدعی کسی است که اگر رها کنه خصومت رو دیگه جنگ و دعوایی نیست. خب اینجا این تعریف بر کی صدق میکنه؟ بر مشتری صدق میکنه. اگه مشتری نیاد دادگاه بگه جنس لاغر شده، خب باید کار نداره، پولش میگیره میره. پس ما باشیم و ظاهر اون تعریفاتی که در قبل داشتیم مشتری مدعیه، پس باید باید قسم بخوره. چرا اینجا مصنف فرمودن مشتری باید قسم بخوره؟ شهید ثانی میخوان سه وجه درست کنن برای که مشتری منکره. لأن البایع یدعی علمه به هذه الصفه، چون بایع ادعا میکند علم مشتری را به این صفت. بایع میگه همون یه هفته قبل مشتری دید گوسفند به همین شکل بود، و هو ینکرو، اما مشتری انکار میکنه، مشتری میگه نخیر من یه هفته قبل دیدم کام بود حالا لاغر شده، پس مشتری میشه منکر. یک دلیل. دلیل دوم، ولأن الاصل عدم وصول حقه الی، شک داریم حق مشتری به مشتری رسیده یا نه، اصل عدم وصول حق مشتری است به اون مشتری، فیکون فی معنی المنکر، پس در حقیقت در معنای منکر میشه. دلیل سوم، ولأصالت بقاء یده علی الثمن، اصل اینه که ید مشتری بر ثمن باقی است. و ربما قیل به تقدیم قول البایع، چه بسا در اینجا گفته شده که قول بایع مقدمه. چرا؟ لتحقق الاطلاع المجوز للبیع، چون محقق شده اطلاع مشتری، مشتری یه هفته قبل مشاهده کرده مبیع رو، اون چنون اطلاعی که مجوز بیع است، در بیع لازم مشتری بر مبیع مطلع باشه، خب یه هفته قبل مشتری مبیع رو دیده مطلع شده، پس بنابراین ارکان تمامه، قول بایع مقدمه، بایع میگه بیع درسته، جنس تغییرم نکرده، بیع درسته. یک دلیل. اون دلیل اصلیشونه شهید ثانی نمیگن ما از خارج توضیح دیم، دلیل اصلیش اینه که میگن ما باشیم اون ملاکاتی که در رابطه ما منکر ذکر میشه بایع منکره، پس قول بایع بایع قسم مقدمه، اینو شهید ثانی ذکر نمیکنن. خب دلیل بعدیشون، و اصالت عدم تغییر، شک داریم جنس تغییر کرده یا نه، اصل عدم تغییر جنس است از یه هفته قبل، پس بنابراین قول بایع مقدم میباشد. این تمام سخن در صورتی است که مشتری ادعا کرده باشه کلا سرم رفته. اگر فرض مسئله در عکس باشه، یعنی مشتری میگه بی درسته، بایع میگه کلا سرم رفته، اینجا قول کدام یکی مقدم است بحث داره سیاست ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.